أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو پیگیری میکنیم ان شاء الله. آیه که تلاوت شد آیه شماره 83 در ادامه مباحث پیشین است. گفتیم که در آغاز این آیه مبارکه خداوند سبحان فرمود و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما میثاق گرفتیم از بنی اسرائیل که چنین مواردی رو به عنوان تعهداتشون با خداوند سبحان عمل کنند. توضیح داده شد خدمت عزیزان که میثاق به پیمانهایی گفته می شود که استحکام فوق العاده ای دارد. اون پیمانهایی که نمی شود از اون دست شست و قطع کرد و اینها رو تعطیل کرد، به نوع این تعهدات و میثاقها و پیمانها چنین واجهی رو اطلاق می کند قرآن. و به بیان دیگر میثاق اون تعهداتی است که گذشته از فرمان الهی عقل حمایت از این قراردادها و پیمانها می کند و از این امور فطرت آدمی هم پذیرای آن است و استقبال از چنین مسائلی خواهد داشت. اولین مورد رو گفتیم، لا تعبدون الا الله، اون عبادت و بندگی انسان در قبال خداوند، یعنی تعیین موضع در پیشگاه ذات باری تعالی که موضع آدمیان به خداوند سبحان چیست. دومین نکته فرمود و بالوالدین احسانا. دومین نکته توصیه خداوند و میثاقی که ذات باری تعالی از موحدان میگیرد به بنی اسرائیل فرموده است و به بنی اسماعیل هم فرقی نمی کند و به تمام بنی بشر این جمله رو بازگو می کند، میثاق به احسان به والدین است. همین مقدار در تعریف واژگان و ترکیب نحوی و ادبی مطلب بازگو کردیم که ذات باری تعالی می‌فرماید و بالوالدین احسانا. والدین به معنای اون پدر و مادری هستند که آدمی از اونها متولد می‌شود، مستقیم، نه جد، نه آبا، نه پدران پیشین، نه اون که انسان از اون دنیا می آید والده است، پدری که از نطفه او به دنیا می آید آدمی والد است. اینها میشن والدین تثنیه‌ای. و احسان رو گفتیم در قرآن دو معنا دارد. واژه احسان، یه معنای احسان در قرآن کریم یعنی کار را نیک انجام دادن. محسن اون کسی است که اون اموری که بر دوش او نهاده اند به خوبی انجام می دهد، کوتاهی در کار خود نمی کند. این کلمه احسان است در قرآن. معنای دوم احسان این است که محسن انسانی است که رفتارهای نیک رو گزینش می کند و انتخاب می کند. انسان محسن کسی است که بهترین رو گزینش می کند، نیکویی ها رو انجام می دهد، میشه نیکوکار، میشه اهل نیکی. این دو معنا برای محسن و احسان وجود دارد که بازگو کردیم خدمت عزیزان. اما جمله مهمی باقی مانده است. گذشته از این که بنا شد اون فلسفه این حکم رو مطرح کنیم که چرا در قرآن کریم همیشه احسان به والدین پیوستگی به عبادت خداوند دارد، چرا خداوند میگوید لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، این چه وابستگی است بین عبادت الهی و احسان به والدین؟ این چه پیوند و تلازمی است که میگوید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این چه دخلی است که این دو رو با هم چنین قرین و نزدیک و ملازم بازگو میکند خداوند. ان شاء الله این رو همین نوبت در ادامه بحث مطرح میکنم، اما اجازه بفرمایید یه دو نکته مقدمی دیگه رو هم بازگو کنیم اینجا، و اون این است که ذات باری تعالی فرمود و بالوالدین احسانا. احسانگاهی با حرف با، یعنی به جاره در قرآن به کار برده می شود، گاهی با حرف الا، یعنی احسن نیکوکاران قوم، خیراندیشان قوم قارون به قارون توصیه کردند، احسن کما احسن الله الیک، احسان کن به بندگان خداوند همان گونه که خدا به تو احسان کرده است. اینجا خوب دقت کنید، احسن الله الیک، به دنبال احسان چی اومده است؟ اله آمده است. اما گاهی میبینید نه، هنگامی که یوسف میخواهد ماجرای لطف بسیار عمیق خداوند رو تعریف کند برای دیگران که خدا با ما چه کرده است. یه وقتی میگفتم به دوستان که یعقوب آمد و کنار صحبت فرزند نشست در مصر و این خاطرات هجران رو دارد، دل افکاری دارد، و خطاب کرد به یوسف که فرزندم بگو چه کشیده ای با من پدر، بگو چه دردها و چه غمهایی بر تو هموار شد، بگو این برادران با تو چه کردن هنگامی که تو را از کنعان بیرون بردن. جناب یوسف گفت پدر، من تقاضا میکنم از شما لا تسأل عن صنیع اخوتی، شما از رفتارهای برادرم با من صحبت نکنید، از من سوال کنید عن کرامت ربی عن صنیع ربی، شما از من بپرسید خدا با من چه کرده است، من اینو به شما پاسخ بدم، اونو چه کار داری؟ گذشت و تمام. اما اون که همیشه باب اون گشوده است و دفتر اون مفتوح است، احسان خداوندی است پدر، اجازه بدهید من این قسمت ماجرا برای شما بگویم. این منطق پیامبران است. حالا این رو قرآن وقتی میخواد مطرح کند به این شیوه میگوید، از احسن ربی احسن بی، تعبیر قرآن اینه، احسن بی، خداوند به من احسان کرد با با میاد، احسن بی، اونجا احسن الله الیک. این تعمد دارم که تکرار میکنم خدمت عزیزان، احسان گاه با با می آید گاه با الا، هر دو احسان است، هر دو خوبی است، هر دو نیکویی است، اما بین این دو فرق میکند. با مثال عرض میکنم خدمت عزیزان، اگر کسی به دیگری محبت میکند، نیکوکاری انجام میدهد، اما نه به این معنا که تمام خواسته رو انجام دهد، یعنی ممکن است کسی به هر حال آب خنکی رو فراهم کرده است و درون یه فضای گذاشته است، درون یخچال یا آبی مهیاست، بعد میگه اگر تشنه بودید جناب عالی میتوانید بروید از اون آب هم استفاده کنید، در اختیار شماست، این هزینه هم خدمت جناب عالی باشد، اگر خواستید احساس گرسنگی کردید نانوایی در فلان جاست میروید نان هم میگیرید، این احسان است. اما این رو باید گفت احسن الیه، این رو با الا میگویند. اما اگر آب رو از درون یخچال آورد به دست داد، گفت الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، اگر نان داغ رو خرید درون سفره گذاشت، اینجا دیگه نمیگن احسن الیه، میگن احسن به. اینجا با چی میاد؟ با به میاد. یعنی چه؟ یعنی درجه احسان هنگامی که با با می آید بدون واسطه است، مستقیم است، با حرف الساق در کلام عرب، اون پیوستگی و تلازم و الساق رو میرساند. چنین حالتی رو بازگو میکند خداوند سبحان هر کجا در قرآن بحث احسان به والدین رو مطرح میکند، هیچگاه از اله استفاده نمیشود، همیشه با حرف با می آید و بالوالدین احسانا. خود این نشان می ده حالا اون احسان هر چه هست که خواهیم گفت، هنگامی که این بحث و این موضوع گشوده می شود، واقعا عجیب است منطق قرآن در این جهت. باید این ارتباط بسیار عاطفی، تنگاتنگ، نزدیک و قریبی باشد، به گونه ای که بالوالدین باشد این احسان، یعنی در رابطه با احسان والدین استقبال قرآن از این مقدار نیست که کسی به پدر و مادر بگوید بالاخره من این پول رو به حسابتون ریختم دیگه، حالا کار میخواید بکنید بکنید، هم دارو هست در این مملکت، هم درمان هست، هم طبیب هست، هم خودتون راه و چاه را بلدید، از ما پول دادن هست، از شما کار میخواید بکنید. این نمیشه بالوالدین احسانا. بالوالدین احسانا در این مسیر درمان آن است که دست این پیرمرد گرفته بشه، بازوی این پیرزن گرفته بشه، طبیب شناسایی بشود، این مسیر را آدمی طی کند، این پلکان مطب رو بگذارد، پیرمرد رو مقابل طبیب بنشاند، آنگاه به آغوش بگیرد، اون دوا لازم رو هم تهیه کند، درون منزل بگذارد. اگر فرمایش دیگری دارید بفرمایید. این میشه بالوالدین احسانا. بالوالدین احسانا آن است که آب در دست داده می شود. بالوالدین احسانا آن است که نان در سفره نهاده می شود. این حرف با به زیبایی تمام خداوند این مطالب رو در این کلمه نهفته است، گنجانده است و بازگو می کند. خب این پس نکته ادبی دیگه ای بود که از کلام استفاده کردیم و علال قاعده مفسرین این رو تذکر ندادند. فرمود و بالوالدین احسانا. حالا عرض میکنم این احسان رو هم که توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز، فقط یه جمله دیگه در مورد احسان و اونگاه اون ریشه کار رو بازگو میکنیم و اون این است که خداوند سبحان در اینجا نوع خاصی از احسان رو مطرح نمی کند. یعنی نمیگوید که چه احسانی، آیا احسان مادی، آیا نیکوکاری معنوی، آیا دنیوی، اخروی، در زمان حیات، بعد از حیات. هیچ قید خاصی رو خدای سبحان به این دستور ویژه اخلاقی نمیزند. یعنی به گونه‌ای مطلق میگوید که به تعبیر ادبا حذف المتعلقه یفید العموم. تمام موارد احسان درون این کلمه وجود دارد. برای اینکه بهتر این مطلب هضم بشه در ذهن مخاطبان قرآن، گاهی از این احسان تعبیر به بر میشه. و استعذار دارید، بر یعنی اون احسان فراگیر، گسترده، عام، عمومی که یه حوزه و حیطه خاصی رو در بر نمیگیرد. پس این توصیه که خداوند میکند نسبت به والدین و بالوالدین احسانا، این احسان در همه ابعاد است. هم این بعد مادی دارد، یعنی در حد توان مادی فرزندان استعذار دارید در جهت حقوقی. اگر والدین ناتوان مالی باشند، واجب و نفقه، یعنی لازم میشه جز و ابواب جمع و ایال و نانخور فرزندان محسوب میشن شرعن. یعنی در اون صورت پدر و مادر میتونن شکایت کنن از فرزندان به دستگاه قضایی که این فرزند نان ما نمیدهد، این ما رو گرسنه نگه داشته است. میتونن چنین شکایت نامه‌ای بنویسن، دادخواست تحویل دادگاه بدن اگر چنین حالتی پیش بیاد. یعنی والدین در صورت فقر و در صورت توانمندی و کرامت و وسعت دست فرزندان واجب النفقه فرزندان خواهند بود. این حکم حقوقی است که در شرع مقدس اسلام تدوین شده است و پیش بینی شده است. خب این یه بعد قضیه است، اون احسان مالی است در حد توان، در حد نیاز، در حد استعداد. اما این احسان فراتر از آن است. این محبت و این احسان دامنه احسان غیر مادی رو میگیرد. یعنی این کار به اونجا میکشد که اون بحث ولا تقل لهما اوف، اون کرامت، اون اخلاق، اون احسان محبت، اون احسان عاطفی هم در کنار این بحث مادی به صحنه میاد. پس میبینیم یه احسان بسیار گسترده است. حتی یه قدری من گام رو فراتر میبرم. ما این بعدش رو شاید کمتر توجه کنیم که خدمت عزیزان عرض میکنم. ترویج دین به هرچه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. اقتضای زمان و مکان هم در احسان به والدین مدخلیت دارد. یعنی عنصر زمان و مکان تعیین کننده است. ممکنه امروز احسان به پدر مادر دیگه اون احسانی نباشد که والدین ما به پدران خیش انجام میدادند. ممکن امروز وظیفه من فرزند یا فرزند من در احسان به والدین یه اموراتی باشد که دیروز احسان نبود اما امروز احسان باشه. یعنی عنصر زمان و مکان هم در این جهت تعیین می کند. این هم نکته ایست. یه نسبیت هایی هم در اینجا حاکمیت دارد و این هم مسلم است. یه بعد دیگر رو هم من عرض کنم خدمت عزیزان. گاه احسان به والدین احسانیست که ممکن است صورت مسئله احسان نباشه. این خیلی حساسه، این رو توجه بفرمایید. چون احسان آنیست که انسان رو به هر حال به سقوط و زوال نزدیک نمی کند. شاید این روایت رو گاهی اشاره کرده بودم برای بعض از دوستان و عزیزان. جوانی خدمت وجود مقدس امام صادق رسید. یا ابن رسول الله، سخنی دارم خصوصی، گله‌ای دارم که نمیتوانم در حضور جمع مطرح کنم، خجلت از طرح اون دارم. فرمودن چرا واهمه داری؟ بیا با خود من مطرح کن. به تنهایی و خلوت گفت یا ابن رسول الله ان امی، مادر من دچار سادیسم جنسی شده است. ان امی لا ترد ید لامسن، مادرم حالتی پیدا کرده است که دست نامحرم را از خود جدا نمی کند و دور نمی کند. تا پایان مطلب را با این کنایه زیبا به امام صادق فرماند. سریعا امام فرماندن فحبسها، اینو حبسش کن، این رو در یه فضایی قرار بده، کنترلش کن و به تعبیر ما نان و آب اون رو فراهم کن، اما یه نظارت و یه کنترل شدید و یه قطع ارتباط با نامحرمان و بیگانگان برای او ایجاد کن تا این بحرانش، تا این دوران طی شود، سر شود. نگاهی کرد گفت یا رسول الله اگه من فردا این کار رو بکنم تو جامعه من چی میگن؟ میگن این به مادرش بند بسته است، این مادرش رو در فشار قرار داده است. فهمدن مگر نمیخواهی تو جزو کسانی باشی که خدا میگوید و بالوالدین احسانا، یعنی احسان به مادر در اینجا بستن در بست به روی مادر، احسان به مادر در اینجا شدت و فشار وارد کردن است. پس تعریف و تفسیر احسان رو باید خیلی توجه کنیم. احسان به والدین یه مصداق بارزش کمک کردن به اینهاست در راه تقوا، کمک کردن به اینهاست در راه تکامل نفس، در راه تقویت وجودیشون و ایمانشون و فضائلشون، ولو ممکن از جهت ظاهری شکل اون برای بعضی ها خوشایند نباشد، ولو ممکن صورت ظاهری رو جماعتی نپسندند و خیلی زیبا و شیوا نبینند، اما این جزء احسان به والدین است بر اساس اون چه آیه شریف توسط پیشوایان دین تفسیر و تبیین شده است. خب حالا این همه مقدمات رو ما بازگو کردیم و بالوالدین احسانا، اما سوال اصلی باقی ماند و اون اینه که چرا این شدت اتصال؟ چرا خداوند همیشه این تأکید رو، این توصیه احسان به والدین، محبت به والدین رو در کنار نام خودش مطرح می کند؟ اشاره کردم در بحث قبلی، گفتم اطیع الله و اطیع الرسول لاینفک است در قرآن، اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر، از وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، در قرآن کریم علل قاعده متصل میاد، چون اینها قابل جداسازی نیستن. میرسیم به پایان آیه شریف عقیم و صلاح آت و زکاه، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، نمیتوان دائیه ارتباط با خدا داشت و از خلق او بیگانه و جدا بود. اینها قابل انفکاک و جداسازی نیست. یکی از این مباحث همین شد، این عبادت خداوند و احسان به والده. اینو من استدعا میکنم توجه ویژه‌ای بفرمایید، بحث بنیادی است، اما به خودم جرأت میدم قبل از اینکه باز وارد این بحث بشم و این فلسفه رو بازگو کنم، یه نکته دیگه ای رو هم افسون بر آنچه گفته شد مطرح کنم و اونگاه ادامه این قسمت سخن رو. و این نکته هم گاهی سوال برای جوانان عزیز، فرزندان عموما مطرح میشود و این رو باید منصفانه نگاه کنیم. دوستان عزیز و بندگاه، این در مباحث به جرأت گفتم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم که ارتباط والدین رو اگر از منظر فرزندان نگاه کنیم، یه دیوار یک رویه است، این دیوار دو رویه نیست. یعنی احساس میشود که سنگ فزونتری به ترازوی والدین قرار داده شده است در شریعت و در اسلام، و اون مقداری که توصیه به فرزندان می شود که هوای والدین رو، حال و حوصله اینها رو مراعات کنن و رعایت کنن، این توصیه ها به والدین نمی شه در مورد فرزندان. یک بار شما در کل آیات شریفه قرآن نمی بینید که و بالاولاد احسانا، خدا بگوید به فرزندانتون احسان کنید، هر آنچه روزی وجود دارد و بالوالدین احسانا. خب این هم بالاخره یه دغدغه ذهنی است برای بعض از جوانان که علت این کار چیست. خب اینو من خیلی ساده عرض میکنم محضرم باراکتون، مثل این که دیگه این یک امر، امر عاطفی غریزی طبیعی است. این اصلا توجیه این مطلب و این سوال در وجود و در آنچه میبینید اطراف خود شماست، این دیگه نیاز به برهان و فلسفه و حکمت ندارد. یعنی واقعا لمس میکنیم والدین بنابر اون فطرت و غریزه‌ای که خداوند در وجود اینها نهاده است، اون تعلق، اون دلبستگی، اون وابستگی رو به فرزندانشون دارن، افزون بر این که فرزند پاره وجودی اینهاست، جزئی از وجودشون و یه جذبه هایی در این فرزندان، از اون روز اول کم کم که این فرزند به لبخند میاد، کم کم که میتواند حروف رو منقطع به زبانش جاری کند، کم کم که میتواند نام پدر و مادر رو بر زبان جاری کند، روز به روز جاذبه این فرزند در دل پدر و مادر افسون میشه. تا زمانی که شروع میکند به راه رفتن، اینها نگاه میکنند، اصلا دنیا رو، سلطنت دنیا رو به اینها دادن که اینها دارن میبینن این فرزند طول عرض اتاق رو طی کرده است و اینها گمان میکنن که فتح کردن یک کشوری رو با چهار قدم زدن این نوزادشون و این طفلشون. هی این جاذبه ها افسوده میشود، تا بزرگتر میشود، تا بزرگتر میشه. روز به روز وقتی به بر و بالای اون نگاه میکنن که این ستبر شده است، این یه توانمندی شده است، یه قوه فکری دارد، یه قوه اجتماعی دارد، یه شهرتی، شخصیتی، اصلا این والدین نگاه میکنن تمام دنیا رو احساس میکنن خدا به اونها داده است. این یه امور فطری است. جذبه این فرزندان افزوده میشود، کشششون فزونتر، دلبستگی والدین افزون، به شکل غریزی، به شکل فطری، به شکل این جاذبه های خارجی، این آن به آن در حد زیادی است. اینجا 100% باید خداوند سبحان هشدار به این امر بدهد که مبادا افراط در این باب بکنید. مثل این که والدین در سراشی به محبت، زاویه محبتشون اونقدر شیب دارد که اینها ممکنه به سقوط در محبت فرزندان بیفتند، ممکنه اینها به دائیه محبت فرزند، تأمیناتیه فرزند، بقیه حقوق خدا را زیر پا بنهند. لذا اینجا عکس قضیه است. انما اموالکم و اولادکم فتنه. اهل ایمان مراقب باشید. نمیگه خداوند برید در آغوششون بگیرید، میگه مراقب باشید این آغوش رو قدری راحت‌تر کنید، مباد اینها رو شما به خلاف ایمانتون ببرند. بازگو میکند نکند که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، نکنه بعضی از اینها دشمن شما باشند. مراقب کار باشید، چشمتون بگشایید. این چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، نکند این غرض محبتی که شما به اینها دارید حق رو در نظرتون کور کند، بپوشاند، نبینید حقیقت را. پس اونجا قضیه واقعا معکوس، اصلا باید خداوند هشدار بده. اینو نیاز به این ندارن که به هر حال اینا رو تشویقشون کنن، ترغیبشون کنن به محبت و احسان. والدین وقتی پای صحبت اینها می نشینن میگن ما اون چه داریم در راه فرزندانمون صرف کردیم، عمرمون رو برای اینها گذاردیم، جوانیمون رو گذاردیم، اما هر چه داریم سرمایه ما از آن فرزندان است، اینو شریعتی بهشون یاد نداده است. این یه امر فطری است که والدین میگن. واقعا هر کجای زمین هم ببینید به نوعی با کم و زیاد درجات آن وجود دارد، اما اون طرف رو که نگاه میکنید ابدا این نیست متاسفانه. اما اون سوی ماجرا رو که نگاه میکنید، نه، فرزندان به شکل فطری و غریزی اون شدت و التهاب رو در محبت و عشق ورزی به والدین ندارند. اینها بله یه وابستگی رو به والدین به شکل روحی و عاطفی دارند، اما اون شدت وابستگی نیست. اینها یه اجزاء رو به کل شده یعنی دوست می‌دارن مستقل باشن، دوست می‌دارن یه واحد مستقلی باشن، یه شخصیت جدایی از خانواده و والدین رو برای خودشون احراز کنن، یه استقلال رأی و نظر و این مسائل رو برای خودشون می‌جویند. و این یه تعارضی داره با اون شدت محبت و وابستگی والدین. همان گونه که جاذبه این فرزندان روز به روز فزون می شود، از جاذبه والدین روز به روز کاسته می شود در نظر این فرزندان. اونا هی کم حوصله تر و پرمدعاتر و پرخواهشتر و پرتمناتر و بیتحملتر میشن، فرتورتر میشن و جاذبه هاشون کاسته میشه، اما این فرزندان هی جاذبه شون داره افسوده میشه. وقتی نگاه میکنید خلع و فاصله ای بین این دو رفتار ایجاد شده است. اینجاست که خدا باید مکرر به این فرزندانی که یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف بگوید و بالوالدینه احسانا، تا اون ساختارهای اجتماعی به هم نخورد، تا اون نظام حمایت اجتماعی خانواده تضمین باشد، تا پشتبانه اولین واحد اجتماعی قوی باشد، باید خداوند سبحان بگوید، مکرر بگوید، هشدار دهد این فرزندانی که غفلت دارند. والدین که عاشقند، عاشق که غافل نیست، فرزند است که غافل است و عاشق نیست، لذا باید این رو هشدار داد. این هم نکته ایست که کاملا جای مطرح کردن اون بود که اشاره کردم. حالا باز میگردیم به بحث. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، برای این که بدانیم چرا بعد از عبادت خداوند ذات باری تعالی احسان به والدین رو مطرح میکند، این نکته رو اتفاق بفرمایید. دو نکته است که این رو در حکمت و فلسفه و در عرفان عالمان به عنوان کمال اول و کمال دوم مطرح میکنند. یعنی میگن در قبال ما خدای سبحان دو کمال عرضه کرده است برای بشریت. کمال اول خلق است، این که انسان رو خدا به وجود آورده است. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. خداوند سبحان کمال اولی که در رابطه با ما انسان ها مبذول کرده است اینه که ما را از نهانخانه عدم به صحنه وجود آورده است. در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. ما از اون نهانخانه عدم به سراچه هست و وجود پا گذاردیم و وارد این دنیا شدیم. این میگن کمال اول، یعنی اعطاء وجود، آمدن به هست، آمدن به هستی و از اون نانخانه عدم هجرت کردن و تا سراچه وجود وارد شدن. این میگن کمال اول. این همان است که خدا هم بارها در قرآن مطرح میکند، این خلق، خلق الهی. بعد از این خلق کمال دوم رو مطرح میکنن. کمال دوم چیست؟ میگن بعد از اعطاء وجود که خداوند وجود به موجودات داد، بعد بینها توانایی حرکت به سوی مقاصدشون رو عنایت کرد، یعنی به شکل غریزی و فطری در وجود خود انسانها کار کرده، دستگاه گردش خون رو قرار داد خداوند سبحان، از همون طفولیت دستگاه تنفس رو قرار داد، دستگاه گوارش رو قرار داد، تا که این فرزند به دنیا آمد سری شاسی رو زدن، این ماشین های دو کاربارته که کار میکنن با عرض به خدمتون بنزین و گاز، این فرزند تا الان خون میخورد، اما از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد. حالا اگر شیر خون بریزید تو حلق این بچه، این که تا الان در بطن مادر از بند ناف و از جفت خون میخورد، طعام، غذا، اکسیژن، همه چی رو از خون میگرفت، حالا مقدار خون بریزید تو حلق این بچه ببینید چه اتفاقی میفتد. این دیگه نه، این باید شیر روان زیبا سپید کافی مادر رو بخورد. این یه شستی زده شد، اون کاربرات تعطیل شد، کاربرات دوم شروع کرد. این هدایت الهی است که خدا این سبحان به شکل قهری و تکوینی این وجود رو و این انسان رو هدایت کرده است، راهنمایی میکند برای رسیدن به خواسته های خودش. اصلا ما سیستم دفاعی میدونستیم چیست؟ ما پدافند چه میدونستیم کدام است؟ خداوند اون قوه دفاعی رو از همون ابتدا ترشح آدرنالین رو در وجود ما قرار داد، به شکل منظم و طبیعی و سیستماتیک این بدن احساس خطر کرد، دفاع کرد، مقابله کرد. با همون طفولیت و نوزادی که خیز خیز بر زمین می کردیم، اما بدن ما این سربازان مقاوم بدن به صحنه می اومدن، دفاع می کردن، کار خودشون انجام می دادن. جز ذات باری تعالی ما رو تربیت کرد به شکل طبیعی تا رسید به اونجا که فراتر از اون ما رو تربیت کند، یعنی تربیت های روحی، تربیت های نفسانی، تربیت های جان و دل و قلب، چون اون قصه دیگری دارد. پس ببینید، تکرار میکنم، خداوند دو تا کمال عمده به ما داده است، یکی اصل وجود خلق ما، دوم ما رو تربیت کردن پس از خلق در اون مسیری که بتوانیم گلیمون از آب بکشیم و مسیرمون رو پیدا کنیم تو این سراچه هستی. حالا سوال میکنم از عزیزان، در عالم خلق یعنی در میان موجودات، آیا میشناسید وجود و رابطه‌ای که نزدیکترین این رابطه این دو صفت با خداوند باشد سوای پدر و مادر و والدین؟ یعنی وقتی به دقت نگاه میکنید، پدر و مادر از این دو صفت خدا خلافت میکنند. در عالم ظاهر و اسباب ظاهری این والدینند که نیابت از این دو صفت خداوند دارند. به ظاهر و اسباب ظاهری این پدر و مادرند، این پدر و مادرند که میان کار خلق میکنند، این صفت خلق رو دارند انجام میدن در عالم ظاهر. اینا خالق ظاهری ما هستند، اینها بالاخره اسباب تکون و آمدن به دنیا بعد از اراده الهی همین پدر و مادر است. یعنی اینها دارن از اون کمال اول چی میکنن؟ نیابت میکنن از خداوند سبحان. بعد اونگاه دوم، وقتی نگاه میکنید این دست قدم به قدم تربیت پدر و مادر بر سر این نوزاد و فرزند از روز اول قرار میگیرد به شکل طبیعی. خلق فسوا قدر فهدا، همون دو صفتی که ذات باری تعالی به عنوان دو تحفه و دو کمال مطرح می کند در وجود انسان، این دو کار رو به گونه زیبا والدین نیابت از خداوند متعال می کنند. یعنی خوشترین رابطه بعد از رابطه خدای و بندگان خیش، رابطه والدین و فرزندان است. لذا جا دارد خدا بگوید و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. اصلا این تلازم داره، این پیوستگی دارد، این پیوند دارد. این رو ضمیمه کنید به اضافه اون بحثی که در سوره مبارکه اسراء هم عرض کردم خدمت عزیزان، در یه مواردی هم گفتم، شما اگر نوع محبت والدین رو هم بخواید سنخی براش پیدا کنید، خدا میداند هیچ سنخی از این محبت پیدا نمی کنید تو دنیا. یعنی اون نوع و جنس و رنگ محبت والدین به فرزندان رو با کدوم محبت میخواید قیاس کنید؟ با کی؟ آیا با محبت زن و شوهر؟ مگر نمیبینیم گاه کار با اونجا میکشد، این زن و شوهری که با هم 20 سال بودن زیر یه سقف 30 سال بودن، میگوید خدا کند که زودتر خدا از زمین برش دارد که من راحت بشم. به مرگ هم راضین، مینشینن به سجاده هم نفرین میکنن به مرگ یکدیگر. خب این چه محبتی است؟ این چه نوع محبت زن و شوهری بود که این ما بخوایم از اون قسمش بدانیم؟ یعنی محبت میان زن و شوهر، همان لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین رو، خسرو و شیرین رو هم که تصور کنید، گاه میبینید اونچنان ماجرا توفنده و قهرآلود میشود که بالاخره لیلی به کناری میرود و مجنون به کناری میرود. این ماجراها در کتاب ها باقی میماند فقط و دیگه بیش از کتاب و افسانه نخواهد بود. یعنی محبت زن و شوهر که لطیفترین محبت هاست، همین همگاه میبینید وقتی به اون منها، به اون حساسیت ها، به اون نقاط وجودی پا گذاشته میشه، انگوش گذاشته میشه، جواب نمیده همونم. یعنی همون هم ضعیف میشه، همون هم به تار و پودی کشیده میشه، همون هم دچار خلل و اضطراب میشه. بله خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، به جز بنای محبت که آری از خلل است، این محبت دیگه ایست که آری از خلل است. این هست. حالا محبت دو تا برادر رو بگید، واقعا وقتی با منافع هم میجنگن بعد اینا با هم محبت دارن؟ هر نوع محبت رو بگید، محبت معلم و شاگرد رو بگید، هر کدام از این انواع رو اگر در نظر کنید، در نظر بیارید عزیزان، به هیچ وجه قابل مقایسه با سنخ و نوع محبت والدین به فرزندان نیست. محبت والدین به فرزندان از نوع محبت قدسیه، از نوع محبت لاهوتیست، نه ناسوتی، عرشیست، نه فرشی. یعنی خدا یه جرعه از اون یا ودود بر تقدیر چه بکنیم دیگه، والدین همشون دارن این رو، اینو ریخت تو جان پدر و مادر، تو جامشون ریخت، به خورد اینها داد روزی که پدر و مادر شدن. یعنی اینا وقتی نگاه میکنن به پدر و مادر، والدین رو نگاه میکنید در این موضع مینشینن، احساسی دارن، محبت، محبت یک طرفه، محبتیست یک سویه. اینا اصلا به این فکر نیستن که الان دارن این نوزاد رو، این کودک رو به این شیوه با تمام وجودشون دارن حمایت میکنن. خب چی میشه بعد؟ آیا آینده این مثلا جبران خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ اصلا این حرفا نیست. یعنی محبت، محبت یه طرفه است، همان گونه که محبت خدا به بندگانش یه طرفه است، کاملا این لمس میشه. اصلا بحث یکی تو یکی من نیست، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. کجا والدین با فرزندان اینطور رفتار کردن؟ آخرین حرفشون این از جان من در مسجد است، نه کندنیست نه سوختنیست، فرزندمه چگارش کنم؟ همه جور جنگیده است، همه جور ضربه زده، همه جور برخورد ناروا کرده است این فرزند. آن وقتی به اینجا میرسد، باز میگن بازا بازا هران چه هستی بازا. مثل خدا این که توبه پذیر نیست، تواب نیست، والدینم توابند، اینا هم میپذیرن، باز آغوش میگشاین، باز پذیرای فرزندانشون هستن. یعنی این نوع محبت رو هیچ کجا پیدا نمی کنید مگر محبت خداوند به خلق، محبت خداوند به بندگان. لذا این مقام است، این جایگاه است، این قداست است عزیزان، این واقعیت مهمه که کار به اونجا میرساند که خدا لحظه به لحظه بگوید انشکرلی ول والده، شکر من والده، عبادت من احسانت. مثل این که این از اجزای لازم بندگی است، مثل این که یه پیوست این چنینی بین خدا و مقام ابوت، مادر، پدر وجود دارد. اصلا اون مقام خالقیت خدا بالاخره یه تجلی تو اینها کرده است، اون مقام محبت خدا یه جلوهی در اینها نشان داده است. این جایگاه رفیع رو اختصاص میدهد به خودش و بالوالدین احسان ها. و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا. من رد شدم از این بحث تمام، اما بگذارید برخلاف تعارف رسمی سخن گفتن و بحث تفسیر، فقط داخل پرانتزی جمله کوتاه را عرض می کنم. این جمله ای که همیشه با افتخار در کلاس های درس به دوستان عزیزم مطرح می کنم این رو، و واقعا دوستان عزیز می دانید این مخاطب من جوانان بزرگوار حاضر در محفلن، به حق و به جرأت میتوان گفت. از مهمترین رازهای موفقیت اون انسانهایی که شما در جامعه موفقشون میشمارید، یعنی میگید این معلم تو کار خودش موفق بود است، این صنعتگر در کار خودش موفق است، این هنرمند در کار خودش موفق است. شما پای صحبت اینها بنشینید، بنده به جرأت عرض میکنم بیش از 90% اینها کسانی هستند که و بالوالدین احسانا، اینها این وادی رو خوب عبور کردند، اینها از این امتحان الهی خوب برآمدند و آنچنان تأیید الهی می آید، آنچنان توفیق گشوده می شود به روی انسان که انسان احساس می کنه. واقعا از کردم دیگه اینجا بنا دارم خیلی خودمانی این قسمت رو عرض می کنم، خارج از بحث تفسیر یه گریزی می زنیم داخل پرانتز، یک بحث ساده عامیانه رو می خوام خدمت دوستان حتی بگم. یعنی وقتی انسان اون صدای پدر رو می شنود، صدای مادر رو می شنود که مادر برو دست به خاک بزنی زر شود، واقعا میبینه انسان این رو، این دعا رو میبیند. پدر برو که خدا از همه بلاها حفظت کند، میبیند انسان این رو. یعنی وقتی واقعا این ارتباط میاد و آدمی میشکند، بپذیرید این رو از من دوستان عزیز من، میشکند خودش رو در قبال پدر و مادر، این خیلی مهمه، میشکند خودش رو در قبال اینها به هر جایی و شخصیتی که رسیده است، حاضر میشد با کمال افتخار تازمه خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مقام خواهد بود، حاضر میشد اون دستهای چروکیده رو بر چشمش بگذارد و بوسه بزند اون رو و با عشق دیدش اون رو مرطوب کند. میبارد تفضلات الهی، میریزد عنایات خداوند بر چنین انسانی و این قاعده خداست، قاعده خلقت است. یکی از مهمترین نیروهایی که میتونه تو این استرابهای اجتماعی امروز و این پیچ و خمهای پرتلاطم دنیا ما رو کمک کند همین ارتباط خوشه. اگر بتونیم این ارتباط خوب رو با این دو گوهر، با این دو مقام برقرار کنیم، بدونی تو امتحانهای دیگه اجتماعی هم میتونیم خوب از عهده بر بیاییم. اگر ما با نزدیکترین کسان خودمون که این حقوق رو دارن نتونیم سنگمون رو وا کنیم، نتونیم درست ارتباط خوب برقرار کنیم، چه ادعایی در موارد دیگر داریم؟ اونجایی که شانه ما فرو افتاده تار است نمیتونیم، بعد در موارد دیگر بهتر میتونیم از عهده بر بیاییم. این نکته ایست که من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و جا دارد همینجا دعا کنیم که خداوندون عزیزان ما، والدین شما، همه اونها که رفتند درجاتشون رو خداوند رفیع و بلند گرداند، و اونها که هستند سایه های بابرکت اونها رو بر سر هممون محفوظ و پایدار بدارد انشاءالله. به دنبال اون فرمود و ذل قربا، خدای سبحان فرمود و بالوالدین احسانا. و ذل قربا یعنی باز خداوند به شما میگوید، توصیه میکند این میثاق رو که به ذل قربا هم احسان کنید. کلمه ذل قربا، زی زو یعنی دارا، یعنی دارنده، قربا هم که میدانید به معنای نزدیکی است، پس زی قربا و زو قربا میشه چی؟ میشه صاحبان قرابت و نزدیکی، اونها که نزدیکی هایی با شما دارند. نزدیکی همان است که خیشاوندی میگوییم. نهایت خیشاوندی و نزدیکی دو گونه است عزیزان، یعنی گاه ما یه خیشاوندی داریم که این هیچ ارتباطی با ما ندارد، ما اصلا در انتخاب اون نقشی نداریم، ما پا به این دنیا گذاردیم و این خیشاوندی ها برای ما رقم خورده بود، ما نه پدرمون رو انتخاب کردیم نه مادرمون رو، برادرمون ما انتخاب نمی کنیم، خواهرم ما گزینش نمی کنیم، اتفاقا عمه و خاله و دایی رو هم ما انتخاب نکردیم، نمره ندادیم که عمه ما باشد، کدام گزینه خاله ما باشد. یه نوع نسبت هاست که این گونه است، یه نوع ارتباطات اجتماعی و خیشاوندی هاست از این نوع است، به اینها میگن روابط نسبی، یعنی اینها خود به خود قهرن ایجاد شده است برای ما. اما نوع دوم روابط اجتماعی و خیشاوندی داریم که اینها بر اساس قراردادهای اجتماعی منعقد میشه، گاه این قرارداد فسخ میشه اون ارتباط هم فسخ میشه، مانند ازدواج که موجب خیشاوندی میشه، مانند ازدواج که زنی و شوهری، اونگاه پدر زنی، مادر زنی، برادر زنی، خواهر زنی و این اقوام این چینی که ملاحظه میفرمایید. ما این دو نوع رابطه رو در جامعه داریم. توصیه اسلام توجه به هر دو رابطه است. البته شکی نیست که اون نوع اول حرمت و کرامت فزونتری دارد. یعنی اگر شما بحث ارحام رو میشنوید و توصیه اسلام به رحم و اون وابستگی به رحم، این که خدا در قرآن بارها مطرح میکند و توبیق میکند، اون کسانی که یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اینها قطع میکنن ارتباطشون رو با این ارحام که خدا دوست میدارد این اتصالی که حق برقرار کرده است تعطیل نشه و قطع نشه، وقتی این رو نگاه میکنید و میبینید واقعا این بحث رحمه و رحم یعنی ارتباط نسبی. هنگامی که ارتباطات رو در جامعه بررسی میکنید، گروهی میرسن به یک رحم واحد، یعنی به یک زهدان واحد، به یک زن واحد میرسن. این عموی جنابالی و پدرتون از یه رحم به دنیا اومدن، این میشه رحم شما. این پسر عموها به عموتون میرسن که عمو هم باز میگردد به مادر بزرگ شما، اینا میشن رحم. این ها رحم است. اما کلمه اقربا رو بیشتر مفسران معتقدند قربا عمومیت بیشتری دارد، یعنی هم شامل ارحام می شود، هم شامل اون گروه دوم، هم شامل نسبت‌های قراردادی میشه، هم شامل نسبت‌های قهری و طبیعی که به شکل طبیعی وجود دارد. اما به هر تقدیر توصیه اسلام همین است، یعنی اسلام دوست می‌دارد این روابط اجتماعی محترم باشد. خیلی علت دارد دوستان عزیز. بالاخره این رو میدونیم جامعه نیاز به یه حمایتی دارند. یه قاعده یه حمایت اجتماعی ما در جامعه نیاز داریم. ما در جامعه مدنی زندگی میکنیم و در اجتماع مدنی انسانها باید حمایت بشن. نمیشه انسانها حمایت نشن. یکی از بهترین انواع حمایت اجتماعی حمایت از این طریق است، از پاس داشتن همین روابطی که خداوند سبحان تأکید به اون میکند در شرع مقدس اسلام و در کلمات نورانی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. جایگاه رفیعی رو دارد. واقعا این رو در مقام تجربه هم حس میکنیم که انسان هر منزلتی رو داشته باشد، هر موقعیت اقتصادی و مالی رو داشته باشد، از جهت روحی، از جهت عاطفی، نه فقط بعد مالی قضیه، واقعا حاجتمند به این ارتباطات اجتماعی است، حاجتمند به این روابط خویشاوندی است، به حرمت نهادن و پاس داشتن اینها. ملاحظه میکنید متاسفانه ناخوش است گفتن این جمله، اما هنگامی که یه ماتمی میاد، یه مرگی میاد، باز میبینید اونهایی که صف اول ماتم و مصیبت رو تشکیل میدن کیند؟ باز همین اقوامند، باز همین اقربان که میان صاحب مصیبت رو تسلا میدن، باز احساس خون میکنند، احساس ارتباط میکنند، باز پی جنازه شما میدوند، تابوتش به دست میگیرند، باز این روزها زحمت کارتون میکشند. نگاه میکنید ممکنه اینها رو سالی ندیدید، دو سالی ندیدید، اما باز عرض میکنم متاسفیم که مصیبت اینها رو جمعشون کنند، نه عوامل دیگه، اما هست. و واقعا لمس میکنیم باز اون روز که میرسد همین ها به کار میان، باز همین ها که دوستان رفتند و همین جماعت باقی ماندند. اینه که امیر المؤمنین در نهج البلاغه میفهمد ان الرجل لا یستغنی عن عشیرته و ان کان ذا مال. بنیه اقتصادی موجب نمیشه که انسان بی نیاز از کسان و خویشاوندان باشد. اینها از جهت عاطفی به کار انسان میاد. سوای اون ما قواعد اجتماعی داریم که بر اساس قانون خویشاوندی است، مثل ارث. خود قاعده ارث، سه طبقه ارث خویشاوندانند. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. خداوند طبقه بندی می کند. طبقه اول، دوم، سوم ارث در اسلام از جهت قانون مدنی ما هم همین است، خویشاوندانند. اینها باید شناخته بشن، متصل باشه، ارتباط باشه. حالا در موارد دیگر هم میبینید باز مسائل دیگه هست که متاسفانه نیست در جامعه ما، جاری نیست. اما گاه اون طرح‌های مهم اسلام که واقعا کمر انسان رو صاف میکند از برکت همین خویشاوندی است، از برکت همین رحم است، از برکت همین اقرباست. مانند قانون قتل خطا، استهزار دارید، ما سه نوع قتل داریم در اسلام. یعنی در شریعت حضرت موسی و عیسی این تفکیک نبود. این بحث تفصیلی که در اسلام داریم در فقه یهودی و مسیحی نیست، اما در اسلام هست. قتل یا عمد است، یا شبه عمد است، یا قتل خطاست. قتل عمد اونه که مستقیم کسی میزند و از بین میبرد. خب طبیعی است اینجا ابتداعا قصاص میاد. اگر صاحبان دم بخوان میتونن قصاص رو تبدیل به دیه کنند، اگر بخوان میتونن عفو کنند. این سلسله مراتب سه تا مسئله پشت سرش میاد. مسئله دوم و نوع دوم قتل عمد نیست، شبه عمده. شبه عمد اینه که ما نمیخواستیم بزنیم طرف رو بکشیم، ما خواستیم ادبش کنیم، ما گفتیم حالا یه ضربه بزنیم ببینیم بالاخره دیگه مقابل ما نیستد. اما آنچنان این ضربه محکم بود که فضا علی به تعبیر قرآن در مورد حضرت موسی این ضربه رو و این حک راست رو که موسی آنچنان زد دیگه طرف بلند نشد. مثلا فرض بفرمایید این ما زدیم به قصد، اصلا نه قتلی بود نه بحثی بود، اما افتاد این شبه عمد. در قتل شبه عمد اینجا قصاص نداریم، در اسلام دیه داریم و دیه مستقیم بر قاتل است، بر کسی که مرتکب این کار شده است. تقصید میشه 3 سال، بنابر نظر بعضی از بزرگان 2 سال به این پرداخت میشه. این رو بازگو میکنن و مطرح میکنن. نوع سوم قتل، قتل خطایی است که مورد بارز و آشکارش همینی که میبینید، یعنی همین تصادفات رانندگی، اصلا این بحثی نبود. صبح آقا اومد برد به اداره، اون بنده خدا اومد بره سر کارش، اما این ماشین خورد به این سیکلت و افتاد و تا اومدن پایین انا لله و انا الیه راجعون. این میشه قتل خطایی. در نوع قتل خطایی اون طرح و پیشنهاد اسلام بسیار مترقی است، یعنی بررسی میکند میگد عزیز من شما نه قاتلید نه قصد جان کسی داشتید، درست است، اما جان انسانی گرفته شده است که ناناور یه خانواده بوده است. این کارگری که امروز آمد رفت سراغ کار، خانواده او و شکمهای اونها و دهانهای اینها منتظر بازگشت اوست و شما نمیتوانید این جبران کنید. این رو حداقلش اینه که به این طرح عمل کنید. شما یه دیه ای رو به عنوان کمک اقتصادی به خانواده این مقتول باید بپردازید. اما از اون طرف میگن آقا این آقا معلمی که صبح با این پیکان عرض به خدمتون مدلش کذایی آمده از براتر کلاس بابا عبداد درس بده با نظام هماهنگ و عدم هماهنگ پرداخت و با مستمری و دیر کرد و فرنگیان و از این سال بون سال افتادن، چطور میخواد دیه بده؟ این که توان دیه دادن ندارد، اون خانواده هم استحقاق دیه گرفتن دارد. اینجاست که این طرح پیش میاد، میگن اینجا جاییست که باید این اقربا و ارحام به صحنه بیان. چطور؟ شنیدید این جمله رو؟ میگن دیه بر عاقله است. اینو به عنوان ضرب المثل ما گاهی کسی کار میگن دیه بر عاقله. این خیلی نکته زیباییست. در اسلام میگن در این صحنه ای که قتل قتل خطایی است و چنین حالتی وجود دارد، تمام خیشاوندان پدری رو جمع کنید. البته اینجا هست که خانم ها معافند، خانم ها هیچ مسئولیت مالی در اینجا ندارن. میگن ذکور رو، برادر، پسر برادر، پدر، عمو، عموزاده، تمام این اقوام ذکور رو 20 نفر 30 نفر جمع کنید، این 22 میلیون تومان رو سرشکن کنید، بر سر اینها سرشکن کنید و طی اقساط 3 ساله از این عاقله گرفته بشه توسط قانون. این میشه طرحی که در این جهت ببینید این چه. این بعد میگن مبنای این آن است که تعاونوا علی البر و تقوا. این بهترین کمکه که هم زیر بازوی اون خانواده رو گرفتید هم این خانواده رو گرفتید. خب اینها طرحایی است که از رحم بیرون میاد، اینها طرحایی است که از اقربا خارج میشه در اسلام. فرمود و ذل قربا، توصیه میکند خداوند شما را به ذل قربا، ولی یتاما، همین قسمت رو هم اشاره کنم دیگه کفایت میکند، ولی یتاما، و خداوند توصیه میکند شما را به احسان به یتاما. کلمه یتاما جمع یتیم است. خود واژه یتیم اولا در لغت یتمه، یوتمه، یه ته دو نقطه میم به معنای انفراد و تکیست در لغت. تکیست یه دانه خیلی گرانقدر، یه مجموعه جواهر رو میبینید تو این ویترین، اما یه دونه است که چشم شما رو گرفته است. اینو در لغت عرب میگن درتون یتیمه، میگن درتون یتیمه، یعنی یه دانه تک. این تک گاهی در احادیث داریم اهل بیت هم نهنل یتاما، ما خاندان یتاما هستیم، یه معناش اینه، یعنی ما منحصریم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه لا یقاسو، علی سخن میگوید سخنی که به ذره ذره اون در پیشگاه عدل الهی شهادت میدهد. در نهج البلاغه فقط لا یقاسو به آل محمدین صلی الله علیه احد من الناس. متن نهج البلاغه است. یکی از مردم به ما خاندان نمیتوان قیاس کرد، یک نفر رو نمیتوان قیاس کرد. ما از پستان وحی نوشیده ایم. یه وقتی این بیت رو میگفتم این شاعر عجیب است. حالا شعرش اول بگیم، میگه که مجلس منور میشه باز به آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. عرف الثواب و فی ابیاتهم نزل الکتاب. به این خاندانن که ثواب از خطا تشخیص داده میشه، اینا میزانند، اینها معیارند، اینها الگوی رفتارهای اجتماعی هستند. و در خانه های علتش چیه؟ اینه که در منازل اینها و بر جانهای اینها وحی الهی فرود آمده است. اینا شارحانند، ترجمان وحیند، در جانهای اینها آیات وحی فرو رفته است. حالا فکر میکنی این شعر مال کیه مثلا؟ این مال نمیدونم کمیت است، مال دیبل خزایی است، نمیدونم مال شاعران مادهان اهل بیت؟ نه، خیلی غزل ادامه داره این شعر. این بیت اولش گانه است که اون فوق العاده محشر اونقدر زیباست. این مال امراسه، شاعر این شعر امراس است. یعنی الفضل ما شهدت دل اعدا، خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. دارد همون کلام امیرالمومنین رو به نوعی دیگری امراس بازگو، همون امراس که میدانید با تمام عداوت ها و دشمنی هایی که با اهل بیت داشته است، اما نمیتونن خیلی چیزها رو بپوشانند. بالاخره این عرض به خدمتون، اون جایگاه والا و اون ممتاز بودن و اون منحصر بودن آل رسول قصه خودش رو دارد. نحن الیتاما، ما یتاما هستیم، یه معناش اینه، یعنی ما تکیم، ما منحصریم. در اسلام نسبت به ایتام عزیزان بسیار دقت شده است. یعنی نگاه اسلام به یتیم یه نگاه بسیار لطیفی است. در شرع مقدس اسلام بسیار لطیف است. معنی یتیم را این لغت بود که عرض کردم خدمتون، از جهت اصطلاحی میدونید یتیم به کی گفته میشه. گاهی شنیدید مثلا میگن این امیرالمومنین یتیمان خودش رو، حسنین رو مثلا جمع میکرد. خب این خب اشتباه کاملا غلطه. ما مثلا مامسن یتیم نبودن که. یتیم در اسلام به کسی میگویند که پدر را از دست میدن، اونا مادر را از دست دادن، پدر را که از دست دادن، یتیم به اونا گفته نمیشه. کلمه یتیم یعنی فقدان الاب فی الصغر، پدر رو در کودکی اونم از دست دادن، زیر سن بلوغ. یه کسی 18 سالی پدرش فوت کنه که بهش نمیگن یتیم، آقا یتیم بفرمایید، نه، با همون دو شرطه، یکی این که پدر، و حال این که در حیوانات میدونید عکسشه. در اصطلاح در حیوانات وقتی مادر رو از دست میدن به این حیوان میگن یتیمه. علتش روشنه دیگه. ولی گاهی هم در جوامع انسانی اینطور میشه، نقش پدر در توالد و تناسل محو میشه. در ستون شناسنامه جای پدر باید چی بزنن؟ یه خط تیره بزنن. یعنی نزدیک میشه این جامعه به جامعه متاسفانه حیوانی، شکل دیگری پیدا میکند این ارتباطات جنسی متاسفانه. یتیمون کسی میگوین که پدر رو در کودکی از دست میدهد. این میشه نگاه اسلام به یتیم، نگاه بسیار فوق العاده جاذبی است. چه باید کرد؟ فرماد احسانا، به این یتیمان باید احسان. منتها این احسان دو شاخه داره. میتونید گوش کنید زمزمه های بسیار زیبای امیرالمومنین رو تو اون سخنان غم انگیز غروب 20 رمضان، تو اون کلماتی که الله والله، شما را به خدا، شما را به خدا، امیرالمومنین دارد وصیت میکند به تمام فرزندانش و تمام شیعیانش و تمام انسان ها. رامود الله الله فلیتاما، شما رو توصیه میکنم در یتیمان. یعنی چی احسان به یتیم؟ یعنی چی یا ابوالحسن؟ اینه، دو کار به شما میگم در مورد یتیم. یک، لا تقبو افواههم. دوم، ولا یزیعوا بحضرتکم. دو کار باید برای اینا انجام بدید. یک، اینکه دهانشون رو قب نگذارید. خیلی تعبیر زیبای ادیبانه لطیف هنرمندانه است. قب یعنی تک در میان، روز در میان. وقتی تو حدیث علیکم به حمام القب فان الحمام یوم و یوم لا یکسر الله، بر شما بود به روز در میان حمام رفتن. هر روز در میان حمام رفتن رشد جسمی میدهد، بدنتون تقویت میکند. قب یعنی تک در میان. ولا تو قبو افواههم، نکنه دهان اینها یه روز برسید بهشون از جهت اقتصادی، یه روز نرسید. تو بعضی از تو زمستان هواشون داشته باشید، جشن نکوکاری بگیرید، در فلان روز باز ولشون کنید، راه تابستان رهایشان کنید. نه، باید این یه سیستم حمایتی مستمر باشه، باید این اینطور نباشه. پس یک حمایت اقتصادی است، اما بعد فرمود ولا یزیعوا بحضرتکم، مبادا اینا تضییع بشن در حضور شما، مباد استعدادهای اینها ضایع بشه، مباد کوتاهی در امر تربیت، فرهنگ و آموزش اینها بکنید، مباد شخصیت اینها خرد بشه در جامعه، مباد به گونه‌ای باشد کلا لا تکرمون الیتیم. با تواصل دو تا کار به عنوان سرلوحه احسان امیرالمومنین بازگو میکنن که گمان میکنم دیگه به این مقدار بسنده کنیم و ادامه بحث رو و المساکین بعد. و قولو للناس حسنا، به تعبیر عامیانه محشر این، و خداوند جمله ای رو مطرح می کند که دیگه تمام این مطالب رو به نوعی تکمیل می کند. انشاءالله ادامه بحث رو در نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و تعالیم نورانی وحی کوتاه نگرداند، توفیق استفاده بهره برداری از قرآن به اطرافت رو رفیق همیشگی ما قرار بده. صلوات بفرمایید.